در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. آدینه 15 اردیبهشت ماه سال 1396 را 15 ثانیه پیش آغاز کردیم، روزی که برابر است با 5 ماه آوریل سال 2017 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. سلام گرم یکایک ما به یکایک شما در گوشه و کنار ایران و جهان. در ایران که نیمه شب رو سپری میکنید و در دیگر نقاط جهان که اوقات دیگری رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم و همکارم بابک غفوری آذر هم اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین ها رو.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. گزارش های زد و نقیزی درباره بازداشت مدیرعامل معدن یورت آزادشهر از سوی رسانه های ایران منتشر شده است، در حالی که فرمانده انتظامی استان گلستان روز پنجشنبه از دستگیری رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر خبر داد، رئیس دادگستری گلستان این خبر را شایع خواند. خبرگزاری ایسنا و سایت روزنامه ایران از علی اکبر جاویدان فرمانده نیروی انتظامی استان گلستان نقل قول کردند که گفته است رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر با اسکورت ویژه دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی شده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایرنا، هادی هاشمیان رئیس دادگستری کل گلستان موضوع بازداشت مدیرعامل این معدن را شایع خوانده است. روز چهارشنبه انفجاری در معدن زمستان یورت آزادشهر روی داد که به گفته وزیر کار باعث مرگ 35 معدنچی در حال کار در آن شد. تا کنون پیکر 26 جانباخته این حادثه کشف شده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر مبنای آن قانون بیمه درمانی معروف به اوباماکر تغییر می‌کند. قانون تغییر اوباماکر با اختلاف 4 رأی با 200 رأی موافق در مقابل 213 رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد و حالا برای اجرا باید در مجلس سنا نیز تایید شود. یک ماه پیش تلاش جمهوری خواهان برای تغییر قانون اوباماکر نتوانست حد نصاب کافی برای کسب حمایت نمایندگان را به دست آورد و در نتیجه از دستور کار برای رأی گیری در مجلس نمایندگان خارج شد. تغییر و اصلاح این قانون از جمله وعده های دونالد ترامپ در زمان رقابت های انتخاباتی بود. او میگوید این سیستم خدمات درمانی ناکارآمد است و باید طرح بهتری جایگزین آن شود. سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی از پلمب برخی ستادهای انتخاباتی آقای روحانی و احضار تعدادی از فعالان این ستادها انتقاد کرد. محمد علی وکیلی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی خواست تا به گفته او جلوی اقدامات فراقانونی را بگیرند. در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی از احضار برخی فعالان ستادهای انتخاباتی حسن روحانی در شهرهای مختلف از جمله یزد منتشر شده است. سخنگوی ستاد آقای روحانی در واکنش به این اتفاقات گفته است هر اقدامی که موجب امنیتی کردن فضا شود از شور انتخاباتی خواهد کاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نخستین سفر خارجیش اواخر ماه جاری میلادی به اسرائیل، عربستان سعودی و واتیکان سفر می کند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که سفر آقای ترامپ با حضور در عربستان سعودی و دیدار با مقام‌های این کشور و برخی رهبران عرب دیگر آغاز خواهد شد. زمان دقیق این سفر اعلام نشده، اما گفته شده است که پس از سفر به عربستان سعودی و اسرائیل، دونالد ترامپ روز 24 می 3 خرداد در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است یک روز پس از دیدار با پاپ در نشست رهبران ناتو در بروکسل شرکت کند و پس از آن در نشست 2 روزه رهبران 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه G7 در شهر سیسیلی ایتالیا حاضر خواهد شد. و دادگاهی در لندن حکم داده است تا تلویزیون پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 338,000 پوند، حدود 435,000 دلار، به عنوان غرامت به یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا بپردازد. دادگاه در حکمش گفته است که پرس تیوی در تیر ماه دو سال پیش ندیم زهاوی نماینده کردتبار عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا را به دلالی فروش نفت برای گروه حکومت اسلامی با همراهی اسرائیل و اتحادیه اروپا متهم کرده بود. دادگاه گفته است با آنکه گزارش این موضوع یک سال بعد از وبسایت پرس تیوی حذف شد، اما این گزارش به شدت از سوی رسانه‌های دیگر بازنشر شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و بریم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است رو بشنویم. تازه ترین های انتخابات ریاست جمهوری ایران. موج تسلیت ها و بیانیه های مقام های مختلف کشوری و لشکری در ارتباط با مرگ معدنچیان ادامه دارد، اما به راستی حفظ ایمنی محیط کار بر عهده کیست؟
بر اساس قانون کار باید کمیته حفاظت فنی تشکیل بشه، کارشناسانی حضور دارن و کنترل میکنن مرتب این مسئله رو.
شور خرید طلا در ایران.
اون چه که مهمه عدم اطمینان در خود اقتصاد ایرانه. این به حساب فلاکت اقتصادی است که مردم به این طرف میان. عدم اطمینان رو تشدید کرد.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو. اینها تنها چند تایی از چیزهایی هستند که در این مجله باید در انتظارشون بود. همچون همیشه همراه ما باشید. با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همراه هستیم تا به پرسش‌های ما درباره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران پاسخ دهد. خانم امیرشاهی، حسام الدین آشنا نامه اعتراضی به کمیسیون تبلیغات انتخابات نوشته. محور این نامه چه بوده؟
این نامه یک روز قبل از برگزاری دومین مناظره انتخاباتی بین کاندیداها نوشته شده و محور اون این هستش که ایشون اعتراض کردن به اینکه قرار بوده نمایندگان داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هم در شبکه دوم سینما مناظره هایی داشته باشن. ایشون در نامه‌شون نوشتن که با اینکه صدا سیما موظف به این کار هستش و همینطور کمیته نظارتی، تاکنون امکان پخش زنده مناظره ها فراهم نشده و خواستن که به این موضوع رسیدگی بشه. در همین حال آقای قاضی‌زاده هاشمی، سخنگوی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، اعلام کردن که اعتراض هایی که کاندیداها داشتن نسبت به مناظره اول قرار هستش در بخش ما به تفاوت زمانی این رو حساب کنن در 3 دقیقه پایانی مناظره‌ای که امروز برگزار میشه و نامزدها مطالبی رو که از جلسه قبل از مناظره قبل باقی مونده بوده در همین زمان مطرح کنن.
خانم امیرشاهی، ظاهراً آقای قالیباف سامانه‌ای رو که در وعده‌هاشون مطرح کرده بودن راه اندازی کردن. درباره این سامانه از شما بشنویم.
آقای قالیباف دقیقاً یک روز قبل از برگزاری دومین مناظره با محوریت سیاسی انتخاباتی اقدام به راه اندازی سامانه ملی کارانه که در وعده‌های انتخاباتیش مطرح کرده و ایشون گفتن که هر بیکاری بهش ماهی 250,000 تومان تعلق میگیره. ایشون از صاحبان کار و بیکاران خواستن که تو این سامانه ثبت نام بکنن. این در حالی هستش که آقای حسام الدین آشنا، مشاور آقای روحانی، در پستی که در توییتر نوشتن این پرسش رو مطرح کردن که اصلا مجوز راه اندازی این سایت از کجا صادر شده. علاوه بر این که اگر ایشون، آقای قالیباف منظورشون هست، موفق نشن که به ریاست جمهوری برسن، اون وقت چه کسی مسئول به گفته آقای آشنا سوء استفاده احتمالی از این داده ها خواهد بود؟ و این سوال ها رو مطرح کردن به واسطه این که مسائل امنیتی در این موضوع در این سامانه که برپا شده مطرحه و ممکنه که برها امنیت مخاطبان به خطر بیفته.
پنجشنبه شب گفتگوی ویژه تلویزیون با حضور مصطفی هاشمی تبا بود. خانم امیرشاهی، در این رابطه برامون توضیح بدید.
آقای هاشمی طبا صحبت کردن از این که برعکس کاندیداهای دیگه که وعده چند برابر شدن یارانه ها رو میدن، ایشون باز هم گفتند که طرح ایشون هست که یارانه ها رو قطع کنن و اون رو در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار بدن تا به افراد نیازمند برسونن. همینطور گفتن که اصلا قبول ندارن که در کشور 25 میلیون محروم داریم و پرسیدن اگر اینطوره پس بعد از انقلاب اسلامی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی چه کاری کرده؟ ایشون هم تر از عمل کرده دولت آقای روحانی حمایت کردن، گفتن بعضی کاندیداها یه طوری رفتار میکنن انگار که همه مسئولان فاسد هستن، در حالی که ما باید خدمات مسئولان و اعضای دولت رو پاس بداریم. مثال زدن که شبکه گازرسانی، اداره امنیت کشور، اداره شبکه برقرسانی، همه اینها خدماتی هستش که داره به مردم داده میشه و پرسیدن که مگه در کشورهای دیگه داره چه خدمت بیشتری انجام میشه؟ این که بگیم در کشور ما هیچ خدمتی داده نمیشه ظلم هستش. همینطور در مورد انقلابی بودن از ایشون سوال کردم و آقای هاشمی طبا پاسخ دادن که کسی که میخواد انقلابی باشه به یقه بسته و داد و بیداد نیست، انقلابی بودن رعایت حق و ناسه و پرهیز از دروغگویی است.
و نهایتاً اینکه خانم امیرشاهی در همایشی که روز پنجشنبه حامیان ابراهیم رئیسی برگزار کرده بودند، مسعود میرکاظمی خواستار محاکمه آقای ظریف وزیر امور خارجه شد. علت این درخواست چه بوده؟
مسعود میرکاظمی از اعضای جبهه پایداری و از اعضای ارشد ستاد آقای قالیباف هستند که سخنرانی کردند. مطرح کردند در این همایش که وزیر امور خارجه منظور آقای ظریف هستش، گفته بودند که اگر توافق نشه ما دیگه رأی نمیاریم. بنابراین مطرح کردند که به گفته ایشون آقای ظریف باید محاکمه بشه چون که منافع ملی رو به منافع حزبی فروخته. همینطور این که یکی از چیزهای دیگه که مطرح کردن، جواب صحبت‌های امروز آقای ظریف رو در این همایش زدن و گفتن، برخی گفتن که ماجرای سفارت عربستان باعث فرار سرمایه گذاری از کشور شده. حالا این وقتی این رو میگن، چرا در طول بعد از 8 ماه به گفته آقای میرکاظمی اختشاش در سال 88 این اتفاق نیفتاده؟ آقای ظریف در مراسم دیگری که پیش از صحبت‌های آقای میرکاظمی در اون سخنرانی کرده بودن، گفته بودن اگر حمله به سفارت عربستان اتفاق نمی افتاد، این رو مشخصا خیانت قلمداد کردن و گفتن این خیانت تاریخی رخ نمیداد، امروز شرایط به گونه دیگری بود و اینطور نبود که الان وضعیت به این شکل باشه در رابطه با کشور عربستان.
از فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار می‌شنیدیم که در استودیوی رادیو فردا به پرسش‌های ما درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایران پاسخ می‌داد.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان در همین رابطه دارید، 00420221122112 در اختیار شماست شب و روز، و به خاطر داشته باشید گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
اگه به وجدان بیدارتون مراجعه کنی، آقایانی که حکومت میکنی تو این مملکتی که به قول خودتون اسلامیه، آدمای مثل من مستجر، مای 700 هزار تومن اجاره خونه، یه مریض سرطانی دارم، مشکلات زیادی دارم، سنمون بالا رفته، آدمای مثل من زیادن. آخه کدوم راهی که شما انتخاب کردید درسته؟ مگه شماها به وجدانتون مراجعه نمی‌کنی؟ میگه این ملت مال ایرانن، ما ایرانی هستیم، فقط رأی مردم میخوان دیگه، وقت رأی دادن دیگه ما ایرانی نیستیم.
همه اونایی که از فلتر شورای نگهبان رد شدن به عنوان کاندیدای رئیس جمهوری مقبول شدن، اینا همشون در سطح اصلح هستن، همشون پیروه ولایت فقیه در کشور ایران هستن. همه ما یک باتی در انتخابات شرکت میکنیم و به کاندیدای مورد نظر خودمون رأی میدیم.
من میخواستم برای آقای روحانی پیغام بذارم به این جهت که اول برو با رهبر صحبت کن، ببین حرفایی که میزنی میتونید انجام بدی یا نمیتونید انجام بدی. اگر نمیتونید انجام بدی نگو. 4 سال پیش گفت که من حاضرم که رفع حذف بکنم. تو الان هیچ کاری نکردی. اگر نمیتونی انجام بدی استعفا بده، باشه مصدق. بگو من به حرفی که زدم نتونستم عمل کنم.
من به ریاست جمهوری رأی میدهم که تدارکچی نباشد، بل قربان هم نباشد، فقط وضعیت مردم بیچاره را بمیند، به داد این مردم بدبخت بیچاره برسد.
سلام، ما خودم به چه مشدم آقای رئیسی، ما مخوام بدنم شما میگی گرانه رو اضافه میکنی، از کجا مخیویری؟ ما همشهری تانه، از کجا مخیویری؟ دولت دیر همی 45,000 تومنش مانده. پارسال بودجه عمرانی کشور 13,000 میلیارد تومن بوده، بعد تو مخی با این وضعیت، با این کم بوده بودجه، چجوری یارانه رو بیشتر کنی؟ نه همه برم سواله. نکته دوم، میگی ما مخوام کار ایجاد کنم. خب تو کاری که میخوای ایجاد کنی، تو میخوای 5 میلیون 2 میلیون هر چقدر که خودت گفتی فرصت شغلی ایجاد کنی، هر یک فرصت شغلی 100 میلیون تومن حداقل سرمایه میخوای. حساب کردی ببینی چقدر میره؟ مملکت ما که سر گنج نشسته که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که سیل تسلیت ها و بیانیه های مقامات سیاسی و مسئولان کشوری و لشکری سرازیر شده. وزیر صنعت، معدن و تجارت هیئت مدیره معدن زمستان یورت آزادشهر را احضار کرده. علی ربیعی وزیر کار هم میگوید حقوق معدنچیان تا زمان آغاز به کار مجدد معدن پرداخت خواهد شد و مستمری جان باختگان ظرف 1 هفته برای بازماندگانشان برقرار خواهد شد. اما همه اینها حتی ذره ای از تلخکامی بازماندگان آنهایی که در معدن زغال سنگ مدفون شدند نمی کاهد. بیشتر بشنویم از انفجار معدن زغال سنگ در استان گلستان در گزارش آرش حسنیا از رادیو فردا.
رد اشک ها سیاهی ها را شسته و خطهایی روشن روی صورتهایشان پیدا شده. نگاهی مات که به ته اعماق معدن می نگرند، شاید خبری از پیکر نیمه جان رفیقی، همکاری یا فامیلی پیدا شود. حالا این نزدیک به 2 کیلومتر طولانی ترین مسیر دنیاست. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود را به محل معدن زمستان یورت در آزادشهر استان گلستان رسانده، حدس می‌زند که تعداد جانباختگان انفجار در این معدن زغال سنگ به 35 یا 36 تن برسد.
ما فکر می‌کنیم حداکثر 36 نفر اونجا بودن.
رضا مراوتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، درباره ویژگی‌های این معدن به شبکه خبر ایران این گونه گفته است.
معدن یک معدن افقی است، تونل افقی اصلی داره به طول تقریبا حدود 1700 تا 1800 متر، 2 کارگاه فرعی استخراج زغال سنگ داره.
آمارها از کارگران شاغل در این معدن و حتی شمار کشته شدگان یا گرفتار آمدگان متفاوت است. دلیل آن در توضیح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهفته است.
اینکه قطعیت نتونستیم بگیم به خاطر اینکه تعدادی از کارگرها متعلق به معدن نبودن، متعلق به پیمانکاری بوده که از بیرون افراد رو می آورده. اون در آمارش تردید داره، اون پیمانکار، وگرنه اون چی که مسلم هست بیش از 36 نفر برای ما تاکنون مسلم نشده.
انفجار در معادن به ویژه معادن زغال سنگ مختص ایران نیست. 3 سال پیش در همین روزها کشور ترکیه شاهد اتفاقی مشابه بود که بیش از 250 معدنچی در آن جان باختند. اما دلیل وقوع انفجار در معدن آزادشهر چه بود؟ آقای ربیعی در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران دلایل حادثه را توضیح می‌دهد.
لوکوموتیو در فاصله فکر می‌کنم 700 متری بوده، در عمق که می‌رفته خاموش میشه باتریش. باتریش تخلیه میشه. معمولاً در این جور موقع‌ها باید یک کشنده بیارن لوکوموتیو رو ببره به بیرون و در بیرون باید جرقه صورت بگیره. اینها باتری رو از بیرون آوردن به داخل و این اشتباه بسیار بزرگی بوده و این باتری تعویضش که در داخل صورت گرفته، این خود زغال، گرده زغال انفجار ایجاد میکنه و باعث انفجار میشه گرده زغال و اون فکر میکنیم جرقه ناشی از انتقال باتری انفجاری رو ایجاد کرد.
به گفته رضا مروتی معاون استاندار استان گلستان، جان باختن معدنچیان دو دلیل عمده داشته است.
فاجعه و در واقع اتفاق انفجار در طول 1400 متری اتفاق افتاده و باعث تخریب دیواره ها و سقف شده و تمام داربست ها و تاسیسات نگهدارنده سقف و دیواره ها فرو ریخته و جنس منطقه هم جنس ریزشی است. البته بخش دوم هم بحث گاز CO2 بود که با غلظت بسیار بالا در طول معدن پیچید و باعث از بین رفتن عزیزان شد.
انباشت گازهای متان و مونوکسید کربن در تونل‌های معدن دلیل اصلی این گونه انفجارها در معادن زغال سنگ است. برای روی ندادن انفجارهای از این دست، تمهیداتی پیش بینی شده است. معادن زغال سنگ مجهز به دستگاه‌هایی هستند که با هوادهی به اعماق تونل‌ها و برقراری تهویه مناسب، غلظت گازهای مسموم و قابل انفجار را کاهش می‌دهند. همچنین تجهیزاتی برای سنجش غلظت گاز در تونل‌ها نصب می‌شود که با افزایش غلظت گاز معدنچیان را از وضعیت خطرناک آگاه می‌سازد. به گفته معدنچیان معدن زمستان یورت، این معدن فاقد چنین امکاناتی بوده و امکانات موجود نیز بعضاً نقص داشتند. در مقابل محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده که 66 دستگاه گاز سنج به این معدن تحویل داده شده بود. به طور معمول در اتفاقاتی از این دست، یک پرسش همواره جزو مهمترین پرسش هاست. اینکه مسئولیت تأمین ایمنی محیط کار با کیست؟ علیرضا نوایی، عضو اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران ایران، ساکن پاریس، به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد.
بر اساس قانون کار باید کمیته حفاظت فنی تشکیل بشه. در این کمیته حفاظت فنی کارشناسانی حضور دارند و از طرف نهاد خاصی آموزش دیدن و برخورد می‌کنند که مسائل ایمنی چجوریه و کنترل می‌کنند مرتب این مسئله رو. و از طرف دیگه وزارت کار باید بازرسینی برن، گزارشات مرتب از این کمیته‌ها بگیرن و در این حال مورد بازرسی قرار بدن که این گزارشات درستن یا نه.
به گفته این فعال کارگری، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری یکی از نهادهایی هستند که می توانند تضمین ایمنی محیط کار را بر عهده بگیرند.
تشکل‌های کارگری نماینده کارگران هستند و این نماینده کارگران و این تشکل مستقل از کارفرما و دولت. بنابراین این وقتی که اونجا هست، منفعت ایمنی، سلامت و بهداشت کارگران رو رعایت میکنه. در کشورهایی و در هر رشته هایی که تشکل‌های کارگری مستقل وجود دارند، این تشکل‌های مستقل در رابطه با مسائل ایمنی نقششون بارز بوده و منجر به کاهش قربانیان حوادث کاری و بیماری های شغلی شده.
معدن زغال سنگ زمستان یورت در آزاد شهر استان گلستان یکی از معادن سگانه است که مالکیت آن با شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود است. شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکتی با ساختار سهامی عام است که عمده‌ترین سهامدار حقوقی آن شرکت توسعه معادن روی ایران است. این شرکت نیز خود از شرکت‌های اقماری مجموعه مالی مهر اقتصاد ایران و مهر ایرانیان وابسته به بسیج است.
آرش حسنی ها گزارش می‌داد و بشنوید که شورای جهانی طلا در گزارشی که روز پنجشنبه در وبسایت رسمی خود منتشر کرده از افزایش 27% تقاضا برای زیورالات طلا در ایران خبر داده. این در حالی است که تقاضا برای این نوع کالا در کل جهان ثابت مانده. شورای جهانی طلا در این گزارش می‌گوید که تقاضا برای زیورالات طلا در ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته با 27% افزایش به حدود چیزی کمتر از 13 تن رسیده است که بیشترین میزان در 4 سال گذشته است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
علتش این است که مردم اطمینانی به پول کشور ندارن. دولت میگه که تورم کاهش پیدا کرده، ولی واقعیت است که قیمت‌ها همچنان در حال افزایشه. در انتظار این هستش که در سال‌های آینده هم افزایش بیشتری داشته باشه. بنابراین به دلیل اینکه به پول داخلی مردم اطمینان ندارن و از طرف دیگه احساس می‌کنن که ارزش پول داخلی پایین میره، پولشون رو باید یک جایی بذارن که مطمئن باشه قیمتش ثابت بمونه و امکان این داشته باشه که اگر بخوان به جای دیگه ببرن بتونن، همچنان که اگر دوباره فرصت پیدا کنن پولشون رو در بانک‌های خارجی به صورت دلار و ارزهای دیگه می‌گذارن.
آقای دادخواه، تصور می‌کنید که این نزدیکی این زمان به زمان انتخابات در ایران می‌تونه ارتباطی با انتخابات داشته باشه؟
تا حدی می‌تونه داشته باشه. علتش این است که بعضی از این افراد کسانی هستن که معلوم نیست چه کار خواهند کرد با اقتصاد. حالا در مورد آقای روحانی به هر حال یک اطمینانی هستش که یک سری کارهای مشخصی انجام خواهد داد، ولی نسبت به کاندیداهای دیگه همچین اطمینانی نیست. بنابراین به خاطر این عدم اطمینان اون اضافه کرده. ولی باعث بگیم که اون چه که مهمه عدم اطمینان در خود اقتصاد ایرانه. این به حساب فلاکت اقتصادی است که مردم به این طرف میان، عدم اطمینان رو تشدید کرد.
آقای دادخواه، بنا به گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی ایران در همین سه ماهه نخست سال 2017 سکه بهار آزادی ضرب نکرده. میشه این رو دلیلی فرض کرد برای خرید بیشتر زیورالات طلا؟
ببینید چه فرقی میکنه چه سکه بهار آزادی باشه چه زیورالات باشه، هر دوش طلاست. مردم به خاطر عدم اطمینان میخوان به یک کالایی برن، به یک دارایی برن که احساس میکنن این مطمئن‌تره، ارزشش به شدت پایین نخواهد افتاد و امکان بردنش این طرف اون طرف هست. حالا اگر که سکه بهار آزادی باشه و مطمئن باشن اونو میخرن، وقتی که اون نیست خب میرن زیورالات میخرن. بله طبیعیه.
آقای دادخواه، این علاقه و تمایل به خرید زیورالات طلا یا حتی سکه بهار آزادی که حالا زیورالات ظاهرا جانشین اون شده، تا چه اندازه تاثیر داره بر اقتصاد ایران؟
ملاحظه بفرمایید که همونطور که عرض کردم عدم اطمینان به اقتصاد ایران باعث میشه که مردم همچین تقاضایی داشته باشن، ولی توجه بفرمایید که وقتی مردم پولشون رو در سکه و جواهرالات و اینا میذارن، عملا از سرمایه گذاری و به کارهای تولیدی کنار گذاشته میشه این پولها. در آمریکا و در اروپا و غیره مردم میرن سهام شرکت ها رو میخرن، پولشون رو میذارن در بانک ها یا به حساب اوراق قرضه میخرن که اینها بعداً وام داده میشه برای سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی. وقتی پول رفت توی سکه طلا، طلا ها رو گرفتن و توی صندوقشون قایم کردن، عملاً این منابع ملی صرف پیشرفت اقتصادی نخواهد شد و ضرر شدیدتری رو ایجاد میکنه. اون چیزی که مهمه این است که اقتصاد ایران واقعاً وضع فلاکت باری پیدا کرده به خاطر کارهای عجیب غریبی که انجام شده. الان موقعش هستش که به هر حال این قضیه عوض بشه، وگرنه وضعیت ایران از کره شمالی و نمیدونم ونزوئلا اونها هم بدتر خواهد شد.
از دیدگاه شما آقای دادخواه، دولت چه باید بکنه تا پستوها رو از زیورالات و سکه ها خالی کنه و اونها رو به صورت سرمایه به جریان بندازه؟
این یه کار خیلی بزرگیه. در درجه اول بایستی ساختار اقتصاد ایران عوض بشه. اینی که یک عده‌ای به خصوصی به صورت بنیاد و سپاه و غیر و ذلك دست انداختن و قسمت عمده اقتصاد ایران رو در اختیار دارن، این خطر اولیه. این ریخت و پاش‌هایی که می‌کنن برای مخارج عجیب و غریب، همینطور که شنیدید آقای احمدی نژاد پول داده که یه سدی در آمریکای لاتین بسازن، این مخارجی که برای نگهداری از بشار اسد میشه، تمام این مخارج منابع ایران رو هدر میده و از طرف دیگه ساختار اقتصاد ایران یک ساختار در دست یک عده به خصوص. حالا آیا آقای روحانی یا هر کس دیگه میاد، آیا قدرت اینو داره که این رو عوض بکنه، اقتصاد رو واقعا خصوصی سازی بکنه و به خصوص با اقتصاد جهانی مرتبط بشه؟ برای اینکه امروز اقتصاد جهانی است، ایران بایستی ادغام بشه در اقتصاد جهانی. آقای روحانی حرف زده، ولی آیا جنم این کارو داره که این کار انجام بده؟ اون داستان دیگه است. اقتصاد ایران بایستی که متصل بشه به اقتصاد دنیا. اینی که ما بخوایم فکر کنیم که میتونیم سوای از دیگران زندگی بکنیم، این حرف درستی نیستش.
با دیدگاه کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، آشنا می‌شدیم درباره شور فزاینده خرید طلا در ایران. و اما کنگره آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه دو لایحه مهم را تصویب کرد و برای امضای رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاد. به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میریم. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنم. اولین مصوبه طبق گزارش‌ها به بودجه دولت آمریکا مربوط میشه. اهمیت این مصوبه در چه است؟
بله، اجازه بدین که پیش از اون یه خبر رو به اطلاعاتون برسونم که مجلس نمایندگان امریکا امروز شدیدترین تحریم ها رو علیه کره شمالی تصویب کرد در زمینه سازمان کشتیرانی اون کشور. دولت آمریکا بودجه‌اش تا پایان ماه سپتامبر آینده که پایان سال مالی دولته در سنای آمریکا با 79 رأی موافق در برابر 18 رأی مخالف تصویب شده. این تاریخ برابر میشه با 8 مهر ماه آینده. اهمیتش در اینه که احتمال میرفت با عدم تصویب اون در سنا تمام امور دولتی متوقف بشه. البته این تعطیلی یک امر سیاسی قانونی تلقی میشه، وگرنه بسیاری از کارهای دولت مانند نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی به کارشون ادامه میدن و بسیاری از وزارتخونه ها هم برای چون این مواردی پیشبینی هایی میکنن و با بودجه موقت که رقمی کمتر از بودجه جاری اونهاست کارشون رو پیش میبرن. در صورتی که این بودجه تصویب نمیشد برای دولت جدید آمریکا یک شکست خجالت آور تلقی میشد. خانم روانش
سپاسگزارم. و مصوبه دوم هم به طرح بیمه های درمانی مربوط میشه که ماه گذشته پیشنهاد در این زمینه شانس تصویب پیدا نکرد.
بله، جانشین اوباماکر شده این لایحه با 217 رأی موافق در برابر 213 رأی مخالف تصویب شد و به لایحه به سنا رفت و رادیو تلویزیون های آمریکا هم تصویب لایحه بیمه های درمانی جدید رو بزرگترین موفقیت پارلمانی رئیس جمهوری عنوان دادن. دقایقی پیش هم آقای ترامپ در کاخ سفید، در محوطه کاخ سفید در واقع، در حضور اعضای جمهوری خواه مجلس گفت که این قانون در آینده حتی بهتر و تکمیل‌تر خواهد شد. خانم روانش
سپاسگزارم. از همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی میشنیدیم. و نوبت اون میرسه که به سراغ دیگر همکارمون حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا بریم و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
فصل 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پایان یافت. پرسپولیس در مشهد باخت اما قهرمان باقی ماند. استقلال در تهران برد و نایب قهرمان شد. در هفته 30 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دو تیم در پایین جدول از سقوط فرار کردند. سایپا که ماشین‌سازی را با 1 گل برد و سیاه جامگان مشهد که پرسپولیس را 1-0 شکست داد. پرسپولیس که 3 هفته به پایان لیگ برتر قهرمانیش مسجل شده بود، تیمی را به مشهد فرستاده بود که اکثراً از بازیکنان ذخیره و جوان تشکیل شده بود. ته جدول تیم‌های سبای قم و ماشین‌سازی تبریز به دسته 1 سقوط کردند. در بالای جدول تراکتورسازی در آخرین بازی گرچه در تبریز 1-0 نفت تهران را برد، ولی پیروزی استقلال بر سپاهان باعث شد استقلال با 57 و تراکتورسازی با 56 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شوند. استقلال در شرایطی در ورزشگاه آزادی 2-1 تیم سپاهان را برد که تا دقیقه 60 بازنده بود. به گزارش شبکه ورزش، در نشست خبری بعد از مسابقه علیرضا منصوریان سرمربی استقلال این مسئله را که تیمش ابتدا بازنده می شود و سپس دنبال جبران باخت می رود را یک نقطه ضعف برای تیم می دانست.
وقتی عقب افتادیم اون حسه اومده و الحمدلله بابت یه موضوع نمره مثبت میگیرن بازیکنامون. از دقیقه 70 تا 90 به لحاظ فیزیکی کاملا چربش دارن به حریفای خودشون. باید هر جوری شده حریفامون رو کنترل بکنیم و حداقل کار اینه که گل نخوریم ازشون و این نمیتونه نقطه خیلی خوبی باشه برای ما. باید این عیبمون رفع بشه.
بعد از 3 تیم اول جدول یعنی پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی، تیم‌های ذوب‌آهن، سپاهان و پیکان 4-6 شدند. فصل جدید لیگ برتر مرداد ماه آغاز خواهد شد. تا ساعتی دیگر تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بهاما، محل برگزاری جام جهانی فوتبال ساحلی، در مرحله 1/4 نهایی به مصاف تیم ملی سوئیس می رود. ایران که پیش از این در مرحله گروهی مسابقات مکزیک و نیجریه را برده و به ایتالیا باخته، در صورت پیروزی در مسابقه مقابل سوئیس به مرحله نیمه نهایی راه خواهد یافت. بازی ایران و سوئیس ساعت 3 بامداد جمعه به وقت ایران آغاز می شود. در مسابقات بوکس قهرمانی آسیا که در تاشکند مرکز ازبکستان جریان دارد، پس از حذف 7 بوکسر ایران، تنها بوکسر باقی مانده ایران در جدول امروز روی رینگ می رود. سجاد کاظم‌زاده، مشت‌زن 23 ساله وزن 69 کیلوگرم ایران، در نیمه نهایی با شهرام قیاسوف از ازبکستان پیکار دارد که اگر برنده شود پای مدال طلا یا نقره خواهد بود. و در اروپا و در شهر ویگو واقع در اسپانیا ساعتی پیش دومین بازی از مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا میان تیم‌های فوتبال سلتا ویگو و منچستر یونایتد آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. چهارشنبه شب نیز تیم‌های آیاکس هلند و لیون فرانسه در آمستردام به مسافه یکدیگر رفتند که نتیجه 4-1 به سود آیاکس بود.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش می‌داد. و اما عزیزان، نوبت می‌رسد به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو. تابو کاریست از فهیمه خضر حیدری همکارم. و پیش از اون که میکروفون رو در اختیار او قرار بدم، شبی دلپذیر و یک روز جمعه بی دغدغه و پر استراحت پس از اون در پی اون براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که یادتون نره که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. با خوشی های کوچکم میشه شاد بود. یکی از اونها گفتن از هر اون چیزی است که مد نظرتونه. 00420221122112 با دیگر شنوندگان نظراتتون رو مطرح کنید. خدا نگهدار تک تک شما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا امام زمان وجود دارد؟ آیا اسناد تاریخی میتوانند ایده وجود فرزند امام 11 شیعیان، غیبت او و عمر بیش از 1000 سالش را پشتیبانی کنند؟ ایده مهدویت و امام زمان آیا یک باور مذهبی است یا یک واقعیت تاریخی؟ سجاد نیکاین، پژوهشگر دین، و مجید محمدی، جامعه شناس با تحصیلات حوزوی، در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضری هستند. با هم درباره این پرسش ها بحث میکنیم. سلام به تابو، خوش آمدید. من برنامه رو با آقای نیکاین آغاز میکنم. آقای نیکاین، باور به وجود امام زمان پرسش هایی تولید میکنه، بنابراین من این برنامه رو با این پرسش آغاز میکنم که چه دلایلی داریم برای اینکه اصلا تولد فرزند امام 11 و وجود امام زمان رو بپذیریم.
ما وقتی صحبت از وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میکنیم، بحث رو داریم درباره آخرین حلقه از زنجیره باورهای بنیادین یک فرد مؤمن مطرح میکنیم و آغاز میکنیم و در دو سطح میتوانیم دلایل عقیدتی و اعتقادی ارائه کنیم. یک دلایل کلامی، ادله و براهینی است که اصل وجود امام رو در زمان کنونی ثابت میکنه. نقلی که از پیامبر اکرم و حدیث پیامبر اکرم که کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد. ادله سطح اول بنابراین مفهوم امام زمان. از این نظر ذکر برهان‌های عقلی، برهان لطف، استناد به احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در جایگاه کلام شیعه ائمه معصومین هست که استناد میکنن و اقامه میکنن دلایلی رو بر وجود امام زمان و مفهوم امام زمان. اما دلایل سطح دوم گزارش‌های تاریخی است که در این باب مطرح میشه. وقتی یک مؤمن شیعه وقتی بحث میکنید یا حتی یک مؤمن مسلمان، یک سری مقدمات رو لاجرم پذیرفته ایم. ای بله، میتوانیم بحث کنیم از دیدگاه بروندینی و کلیت دین رو و مفاهیمی همچون وحی و توحید به کیفیتی که ادیان ابراهیمی به خصوص توصیف میکنند رو میتوانیم به نقد بکشیم. خب اون بحث های متقدمی است برای این بحثی که عرض میکنم آخرین حلقه از زنجیره اعتبار هم تاکید میکنم، چون بحث به این از اینجا که اگر بخواد آغاز بشه، یک سری مقدماتی رو ما مفروض گرفتیم و پذیرفتیم.
به این ترتیب در داخل دین اگر بخواید صحبت کنین، هر چیزی پس پذیرفته است با این نگاهی که شما دارین مطرح میکنین.
هر چیزی پذیرفته است. بالاخره در داخل دین هم نمیتوان هر چیزی رو گفت به این کلیه که هر چیزی پذیرفته است. نه، مادامی که در سازگاری بیفتد با اصول کلی که دین ترسیم کرده، حالا در دین اسلام مفهوم منجی یا حتی در دیگر ادیان توحیدی مفهوم پذیرفته شده است. حالا در مصادیق این که این منجی کیست، یهودیت یک قولی دارد، مسیحیت یک قولی دارد، تشیع هم یک قول دیگری دارد.
اجازه بدید که من از آقای محمدی هم در این مورد بپرسم. آقای محمدی، پاسخ آقای نیکاین رو شنیدید؟ کما بیش میگویند که خب اگر مبانی دینی رو پذیرفتیم، چنین مسائلی رو هم در کنارش میپذیریم یا به دنبالش طبیعی است که بپذیریم. من پرسشم اینه که از نگاه تاریخی چطور میشه پذیرفت؟ حالا آقای نیکاین میگه از نگاه درون دینی صحبت میکنن، اما پرسش اینجاست که حتی دینداران چطور میتونن چنین چیزی رو با اطمینان مؤمنان بپذیرند.
ببینید، من معتقد هستم که حتی در چارچوب درون دینی هم باور به چنین شخصی جزء مبانی اسلام و مبانی شیعه نیست. یعنی فقط بحث برون دینی نیست، در چارچوب بحث برون دینی، چون ما در چارچوب عقل و تجربه به موضوع نگاه میکنیم، خب هیچ شاهدی وجود نداره، هیچ دلیلی برای افراد غیر شیعه، غیر شیعه 12 امامی دلیلی عرضه نشده که چنین شخصی وجود داره. اما در چارچوب درون دینی هم استدلالهای قدرتمندی رو من نه در آثار مربوط به مهدویت و امام غائب دیدم، نه در سخنان امروز آقای نیکاییم. صرف این که آقا این در چارچوب لطف الهی باید چنین چیزی رو پذیرفت، خب در چارچوب لطف الهی خیلی چیزهای دیگر رو هم میتونیم به افراد بباورانیم. اصولا این نوع روایت هایی که در این عرصه عرضه شده، اینها قابل اتکا نیست، چون روایت های منفرده بوده، تواتری درش نیست. این اسنادی که در مورد این داستان گفته شده، اینا اسنادی نیست که قابل اتکا باشه. روایات تاریخی برای اینکه چنین شخصی بوده اصلا چنین چیزی وجود نداره. اما در چارچوب عقلانی هم اگر بخوایم نگاه کنیم، چون قرار نیست مسلمانان حتی در چارچوب‌های درون دینیشون عقل رو انکار کنن، دو استدلال عرضه میشه برای امام زمان. یک استدلال که همین برهان لطفی است که آقای نیکاییم فرمودن، این در واقع مبناش این هست که چون امام زمانی رو ما احتیاج داریم، بنابراین باید باشه، یعنی از نیاز به وجود میپرند. این استدلال خیلی استدلال به نظر من سستی است، چون اعتقاد دارند که باید فیض معنوی یا حجت خدایی بر زمین باشه، بنابراین هست. دلیل دومی که میارن این هست که ممکن هست چنین موجودی باشه و ما ندیده باشیم، و از امکان به ضرورت میرسن. بسیاری از چیزها هست که ممکنه، ولی اینکه آیا در عالم واقع وجود داره یا وجود نداره، این رو باید ما شاهد براش داشته باشیم، این رو باید افرادی مشاهده کرده باشن، یا در زمان حاضر مشاهده کرده باشند، یا در گذشته، و این اخبارش به تواتر نه فقط از سوی باورمندان بلکه از سوی افراد متفاوت که قابل اطمینان باشه، مثل خبری که شما میشنوید، باید از کانال‌های مختلفی خبر به دست ما برسه تا بتونیم بهش باور کنیم. وگرنه یه خبری رو کسی در روز مثلا اول اپریل میسازه یا دروغ 13 به در، خب یه خبری کسی میسازه بعدا مشخص میشه که این خبر جعلی بوده.
اتفاقا خیلی همین روایت ها متنوع هستند در مورد امام 12. کسانی گفتن که امام 11 مثلا فرزندی نداشته، ادعی گفتن خود امام 11 مهدی موعود بوده و باز میگرده، کسانی گفتن که برادر او بوده. حتی در روایت ها شما میبینید که به دعواهای خانوادگی بر سر ارث و میراث امام 11 اشاره میشه. امام زمان، آقای نیکاییم، از شما میپرسم، بر اساس استدلالی که شما آوردید، پس به این ترتیب بیشتر در تاریخ مذهبی از نگاه شما وجود داره تا در تاریخ علمی؟
من قبل از اینکه پاسخ این پرسش رو بدم، جناب محمدی جملتاً و تفصیلاً وجود احادیث اینچنینی در باب امام زمان رو به هر حال اجمالاً منکر شدن و یا ضعیف دانستن، عرض می‌کنم که ما وقتی میگوییم حدیث ضعیفه، چون متأسفانه یک ولی دامنگیر تمامی روشنفکران به طور عمومی هست، یا مدعیان روشنفکری که احادیث رو جملتاً و تفصیلاً تضعیف می‌کنن، هر جا که نپسندن تضعیف می‌کنن. وقتی ما میگوییم حدیثی ضعیف هست، بر کدام این مبنا ضعیف است؟ باید یک مبنایی برای ضعف سند ارائه بدیم، بعد بگوییم فلان حدیث که نقل شده در باب تولد امام زمان یا وجود امام زمان از لحاظ گزارش تاریخی این ضعیف است. احادیث نقل شده حداقل در میراث مذهبی شیعه 51 حدیث از امام علی علیه السلام، 5 حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام، 14 حدیث از امام حسین علیه السلام، 11 حدیث از امام زین العابدین علیه السلام، 63 حدیث از امام باقر، 124 حدیث از امام صادق سلام الله علیه، 6 حدیث از امام موسی کاظم، 19 حدیث از امام رضا علیه السلام، 6 حدیث از امام جواد علیه السلام، 6 حدیث از امام هادی و 22 حدیث از امام حسن عسکری علیه. این حد از تواتر رو ما بیایم تضعیف بکنیم، فقط بگوییم ضعیف است و کل صورت مسئله رو با همین ضعیف است پاک کنیم. اما اینکه یک نفر چگونه میتواند شیعه باشد اما باور به امام زمان نداشته باشه، خب که مشخصه. وقتی ما میگوییم شیعه 12 امامی، خب نمیشود تا بیاد تا امام 11 بعد متوقف بشه، بعد خودش رو هم شیعه 12 امامی بنامه.
آقای نیکاییم، آیا اینکه امام زمان به هر حال در زمان وجود داشته باشه، یا اینکه کسی باشه که گفته بشه که وجود دارد، کسی رو نمیبیند، عمر هزاران ساله داره و روزی ظهور خواهد کرد، اینها با هم یک معنی داره؟
نه، ببینید، این همین عرض می‌کنم، اینکه امروز شما کسی رو نمیبینید عمر هزاران ساله داشته باشه، دلیل بر رد وجود امام زمان نیست. اگر شما به عنوان یک مسلمان قرآن رو میپذیرید، که قرآن نوحی رو از نوحی یاد میکنه که 950 سال عمر کرده، از خضر پیامبری یاد میکنه که تا الان زنده است و عمرش قطعا بیش از 2000 سال، از عیسای پیامبری یاد میکند که به صلیب کشیده نشده و تا الان زنده است. پس تناقضی عمر دراز تناقضی ایجاد نمیکنه. بل برای همین عرض میکنم بحث درون دینی ما قرار نیست عقل رو تعطیل کنیم، اما یک سری بدیهیات و یک سری مفروضاتی اونجا وجود داره که اعتقاد به وجود امام زمان هزار و اندی ساله در تناقض با اون مدعیات و اون مفروضات نمیافتد. امام حسن عسکری سلام الله علیه بارها و بارها در مناسبت‌های مختلف خبر از تولد فرزندش میدهد، حتی اشاره میکند، این از نظر منابع درون دینی درون مذهبی شیعه است، گزارش‌های تاریخی که خبر از تولد میدهند، که شما می‌فرمایید گزارش های تاریخی نیستن که بنده عرض میکنم هستن و نمونه هاش رو عرض کردم.
بسیار خوب آقای محمدی، حالا این پرسش به وجود میاد در این مقطع از بحث، شاید بعضی از شنوندگان ما بخوان به در واقع از این زاویه به موضوع نگاه بکنن، که آقای نیکایی خب از احادیث و از تواتر این احادیث صحبت میکنن، در قرآن آمده که به آنچه که علم و آگاهی نداری از اون پیروی نکن. آیا به نظرتون مسلمانان میتونن با همین احادیثی که به شکل متواتر هم آمده در واقع به همین کفایت بکنن، بسنده بکنن و آگاه باشن از وجود امام زمان؟
پاسخ شما مشخصا نه هست. یعنی مسلمان هم قرار نیست که عقل و تجربه و دانش رو اینها رو تعطیل کنه. ببینید یک خلط اساسی وجود داره در صحبت‌های آقای نیکاین و اون هم خلط واقعیت و باور هست. ایشون احادیث مختلفی رو ذکر کردن، از امام اول شیعیان تا امام 11 بر امام زمان. امام اول شیعیان که امام زمانی رو ندیده که برش گواهی بده. اینا در واقع خبر هست از آینده. ما بهش میگیم پیشگویی. به اینها نمیگویند شهادت دادن بر واقعیت. اینها احادیثی است، در واقع اخباری است. من حالا در سندیت این احادیث در همه اینها شک دارم. فرض کنیم که همه این اخبار هم درستند. این اخبار گواهی از یک واقعیت نمیدن، چون امام دوم شیعیان، امام سوم شیعیان، امام باقر، اینها که حضور نداشتن که فردی زاده شده باشه به اسم محمد. اونها چند ده یا چند صد سال قبل از او زندگی میکردن. ما وقتی بحث تاریخی میکنیم باید بریم به سراغ مورخان، ببینیم در کتب تاریخی چه آمده. در طول تاریخ شیعه، در ادبیات شیعه قبل از امام 11 اصولا تعبیر مهدی وجود نداره. در تفاسیر قرآنی هم که از این موضوع میشه، اینا همه میان و عبارات رو به گونه‌ای که میخواهند تفسیر میکنند. نه در قرآن اثری از اینکه چنین فردی خواهد آمد میبینیم و نه در روایات شیعه چنین عبارتی رو میبینیم. باور به منجی البته در میان ادیان وجود داشته، در ادیان ابراهیمی، اما از اینکه این باور وجود داشته نمیشود نتیجه گرفت که چنین چیزی محقق شده. چنین چیزی نیست، فقط گفته شده که حسن عسکری چنین فرزندی داشته، اما نه کسی تولد او رو دیده و نه کسی رشدش رو شاهد بوده. ما اصولا دلیلی بر وجود چنین فردی نداریم. در واقع در این ایده امام زمان شیعه 5 ایده جزئی تر وجود داره. یک ایده، ایده مهدی هست به عنوان فرد انقلابی که میاد میخواد انقلاب راه میاندازه، که این در دوره عباسیون شکل میگیره. باور دوم باورهای آخرالزمانی هست که در دوران بنی امیه شکل میگیره. باور سوم باور به نامیرا بودن هست که در میان زرتشتیان بوده، توسط موالی به مسلمانان انتقال پیدا میکنه. باور چهارم باور به غیبت هست که این ایده عمدتا در میان کیسانیه مطرح بوده و بعد منتقل میشه به شیعیان. و باور پنجم هم باور سلطه جهانی هست که این رو قلات شیعه میگفتن. شما وقتی این 5 باور رو در کنار هم قرار بدید، میشه ایده امام زمان قائم مهدی شیعه. هر 5 باور به شکل تاریخی در یک دوره 300 ساله شکل گرفته و از جاهای مختلف آمده و در میان شیعیان تحول پیدا کرده.
بسیار
این
خوب.
یک باور و نه یک واقعیت.
آقای نیکاین، در واقع نکته که آقای محمدی روش دست گذاشتن این هست که آنچه که شما در دفاع از وجود امام زمان دارید مطرح میکنید یک باوره و ربطی به واقعیت تاریخی نداره.
این رو اول پاسخ بدم که بنده عرض کردم، از همون ابتدا هم عرض کردم، یکی مفهوم امام زمان است و تثبیت این مفهوم که عرض کردم از امام اول شیعیان، بلکه از خود پیامبر اکرم، این مفهوم که مفهوم قائم، مفهوم منجی که بیت مفهوم ریشه دار در همه ادیان هست، تبیین شده و تشریح شده، عرض کرد. بعد ایشون ایراد ایشون و نکته ایشون این بود که این عینیت نداره و امام مثلا امام هادی علیه السلام یا امام جواد که ندیدن امام زمان رو عرض کردم. 22 حدیث از امام حسن عسکری که پدر امام زمان هست، گزارش تاریخی تولد امام زمان هست گزارش شده و احادیث همه معتبرن. باز ایشون نفرمودن که وقتی میفرمایند باز نظر من آحاد بی اعتباره یعنی چی، بر اساس کدام مبنا بی اعتباره، یعنی حدیث سندن اشکال داره، مضمونن اشکال داره، بر چه اساسی ایشون بی اعتبار میدونن؟ اگر محمد ابن علی ابن حمزه که میگوید از امام حسن عسکری شنیدم حجت خدا بر بندگان و امام و جانشین من در 15 شعبان سال 255 در هنگام طلوع فجر متولد شد، اگر محمد ابن علی ابن حمزه معتبر نیست، چه کسی او رو تضعیف کرده؟ کدام کتاب سند حدیث شیعه این شخص رو تضعیف؟ اگر احمد ابن حسن ابن اسحاق قومی که گزارش کرده از امام حسن عسکری که وقتی مهدی متولد شد نامه از امام حسن عسکری به من رسید که حضرت مرحوم فرموده بود فرزندی برای متولد شده است، این موضوع را مخفی بدار از جهت تقیه و و و و، اگر این معتبر نیست به چه دلیل معتبر نیست؟ این ابن اسیر است در گزارش تاریخی در گزارش های سال 630 قمری میگوید که در این سال حسن امام حسن عسکری از دنیا میرود که او پدر محمدی است که شیعیان باور دارند به مهدی. پس گزارش این گزارش تاریخی که مهدی تولد یافته است رو ابن عسیر میپذیرد. لفظ مهدی رو شما میبینید در همون سالها استفاده میشه، من نمیدونم چطور این لفظ مهدی رو فقط شیعیان استفاده میکردن. اساسا خلفای عباسی خودشون رو مهدی مینامیدن برای اینکه خودشون رو جا بزنن در نزد علوی ها به اینکه بله مهدی وعده داده شده اونها هستن. اینها گزارش های تاریخی، اینها باور نیستن، اینها گزارش تاریخی کسانی هستن که تولد رو گزارش کردن، کتابی رو حیان تنظیم کرده. چه از نظر درون دینی با اینکه سنی است، ادله قرآنی ایرانی که میگه بله عیسی همچنین بوده، نوح همچنین بوده و تفاصیلی که داره. اینکه حالا ما مستندات تاریخی از این گوشه و اون گوشه بیاریم که بگیم دسته 300 تا شگرفت، بنده عرض میکنم نه، دلایل مقابل این و رد کننده این نظریه هست. پیامبر اکرم که امام حالا میفرمایند امام زمان رو ندیدن به تعبیر ایشون، ولی مفهوم مهدویت رو که بیان کردن. مسئله انقلابی بود اصلا چنین نیست، امام زمان یک مفهوم انقلابی نیست. این که جمهوری اسلامی آمده است لباس و جامعه انقلابیگری به این مفهوم پوشانده است برای ابراز سیاسی بحث دیگری است و مفهوم است. اعتقاد به مهدویت یک مفهومی است که شما را در حالت انتظار نگه می‌دارد، یک هر گونه قیام رو در اصل غیبت نامشروع میدونه.
اما یک پرسشی که میشه اینجا پرسید این هست که اساساً آقای محمدی آموزه مهدویت به چه کار مسلمانان میاد؟ کسانی میگن که این آموزه بیشتر به کار منافع سیاسی و اقتصادی روحانیون آمده تا به کار مؤمنان. شما در این مورد چه پاسخی میتونید بدید؟
ببینید بحث امام زمان از ابتدا هم من گفتم یه بحث علمی نیست که ما دنبال شواهد مربوط بهش بگردیم، بحث اعتقادی و دینی هست. همه صحبت‌هایی هم که آقای میکائین کردن همه بحث ایده است نه بحث واقعیت. من مشکلی ندارم بگن اینا اعتقاده، ولی وقتی میگن واقعیته اونجاست که باش ما مشکل پیدا میکنیم. امام زمان یک موجود به نظر من یک موجود خیالی و داستانیه، مثل پاگنده، مثل مرد خفاشی، مرد عنکبوتی، مرد 6 میلیون دلاری، سوپرمن یا رستم خودمون. بحث از وجودش اصولا بحث بیفایده است، چون شواهدی هم که بر این موضوع عرضه میشه عمدتا مبتنی است بر خواب و خیال و داستان پردازی. و اما اینکه چرا این داستان پردازی ها انجام میشه، اینها نیازهای اجتماعی است. جنبش های اجتماعی نیاز به منجی دارن، نیاز دارن که مردم رو بسیج کنن، نیاز دارن که مردم رو حرکت بدن. عین داستان جامعه امام زمانی که قرار هست شیعیان وعده‌اش رو دادن، شما در میان ایدئولوژی های قرن بیستم در میان کمونیسم هم میبینید ایده کاملا رمانتیک هست. در میان ادیانی هم که وجود داشته عمدتا این ادیان در دوره های نهضتی خودشون این ایده ها رو مطرح میکنن. بحث عباسیون رو که من مطرح کردم، بحث انقلابیگری بحث امروز نبود، بحث دوره عباسی بود. در اون دوره عباسیون یک جریان انقلابی بودن علیه بنی امیه و عمدتا همونها بودن که از این ایده مهدی دفاع میکردن یا این ایده رو مطرح میکردن. اینکه این باور خریده میشه به نظر من 5 زمینه اجتماعی مشخص داره. جامعه‌ای که به دنبال تحولات تدریجی برای بهتر شدن اوضاعش نیست به این ایده های منجی و ناجی پناه میبره. جامعه‌ای که انسان با علم و عقل و دستاوردهای بشریش یا آشنا نیست یا بخشی از جامعه با این دستاوردها آشنا نیستن، خب میره سراغ این ایده های امام زمانی و آخرالزمانی و منجی و حجت و اینها. در جامعه ای که داستان سرایان جای سیاستگزاران رو بگیرن، باز جای این ایده های موعودگرایانه باز میشه. شما ببینید در دوره آقای احمدی نژاد چقدر جای این ایده های موعودگرایانه در ایران باز شد. همچنین در مهمترینش، در جامعه ای که مردم با محدودیت های خودشون، با محدودیت های علم، با محدودیت های عقل آشنا نباشن و بخوان از اینها گریز بزنن، طبعا افراد میرن به سراغ این گونه ایده های ناجیگرایانه و موعودگرایانه. درسته کسانی بودند که گواهی دادن بر این که چنین فرزندی زاده شده، اما اگر دو گروه از شیعیان چنین گواهی رو دادن، 12 گروه از شیعیان چنین گواهی رو انکار کردند. دین یک امر زمینی است، هم شریعتش رو بشر ساخته، هم باورهای کلامیش رو بشر ساخته. متاسفانه کسانی که به این ایده ها و این مفاهیم احتیاج دارن می آیند و این ایده ها رو به عنوان واقعیت به جامعه بشری عرضه دید.
بله آقای نیکاین، شما هم پاسخ این پرسش من رو شاید بخواید بدید، و چون آقای محمدی نظرشون هست که دین به هر حال مسئله زمینی ساخته دست بشر و گروهی از شیعیان به این ایده مهدویت نیاز داشتن، به نظر شما اساساً آموزه مهدویت به چه کار مسلمانان میاد؟
البته من این صورت بندی این سوال یک اشکالی داره. اول اون صورت بندی رو عرض کنم که اشکالی که مطرح هست در مبتنی این پرسش بر نگاه ابزاری که آقا اگر یک مفهوم، یک آموزه‌ای کار کردی دارد برای ما، اون رو میپذیریم برای امروز ما، اگر ندارد که نمیپذیریم. این اساسا یک بحثی است که در ادیان حداقل سالبه به انتفاع موضوعه، به خاطر اینکه شما نماز رو هم ممکنه به کارتون بیاد، نیاز میپذیرید وجود خدای آنچنانی با اون اوصاف رو، هم همینطور جبرائیلی که نازل میشود و وحی نازل میکند هم ممکنه به کار امروز شما نیاد، اما وجودش بخشی از ضروری دین هست. نظریه مهدویت، ببینید، بر خلاف آنچه جناب محمدی میفرمایند، نظریه برای انقلابیگری نبود. نظریه بود که از ابتدا برای زنده نگه داشتن روح امید در میان مسلمانان، و برای این بود که این اسلام با این ویژگی ها، با این مشخصات، روزی روزگاری امکان تطبیق به واسطه کسی که خطا نمی کند، امام معصوم. البته من متاسفم از تشبیهاتی که استفاده شد، موجود خیالی، موجود افسانه ای، اون داستانایی که مطرح شد به هر حال به شأن یک بحث علمی نبود، اما به هر حال روزی روزگاری این مهمترین کارکرد مفهوم مهدویت بود. امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه معروف بود، اساسا شیعیان می آمدن خدمت ایشون، می گفتن شما مهدی موعودی هستید، شما باید قیام کنید. حضرت می فرمودن نه، الان وقت ظهور مهدی نیست، مهدی فرزندی از فرزندان من است، امام 12 شما. تا قبل از قرن 8 حتی بعد از قرن 8 هجری هیچگاه دستاویزی برای قیام و تغییر حکومت و یا مقاصد سیاسی نبوده مفهوم مهدویت. بنابراین کارکردش نگه داشتن روح امید و برای تحقق اون آرمان شهر موعود الهی بود. عرض کردم خدمت ایشون، روز اول پیامبر اکرم خبر میدهد که این زمین پر از فساد خواهد شد، پر از ظلم و ستم خواهد شد، و مهدی میآید و این رو تغییر میدهد. پس این تغییر و به تعبیر جناب محمدی که البته تعبیر دقیقی نیست، انقلابیگری بعد از 300 سال نیامد. همون روز اول پیامبر اکرم مسئله رو مطرح کردن. الان ما هنوز که هنوز است کشتار یهودیان رو و هولوکاست روی عده میان منکر میشن، بله کاملا ندیده میگیرن و میگوین حرف احمقانه ای میزنن. یک واقعیت تاریخی که هیتلر عده یهودی رو کشت در اردوگاه ها، واقعیت مسلم تاریخی است، میپذیریم.
ولی آقای نیکاین، من البته نباید دخالت بکنم در گفتگوی شما، ولی در مورد موضوعی که دارین اشاره میکنین، خب اثر تاریخی وجود داره.
نه ببین، خب اثر تاریخی وجود داره، در همین مورد هم بنده عرض میکنم اثر تاریخی که ارائه دادم، اما ایشون میفرمایند علارغم وجود این اسناد تاریخی یک عده‌ای از شیعیان آمدن منکر شدند، که ما باید اونها رو ندیده بگیریم. بنده همین قیاس رو درباره هولوکاست پیاده میکنم، عرض میکنم آقا این هم اسناد تاریخی هست، ولی یک عده‌ای، حتی یک عده‌ای به نام روشنفکر، خیلی دانشگاهی و آکادمیک مثل گارودی هم میان منکر میشن.
به هر حال در ایران حکومت اسلامی بر سر کار هست، و آیا پرسش اینجاست که مفهوم مهدویت و امام زمان که حالا ابعاد جدی حکومتی به خودش گرفته از صفویه به بعد، میتونه به نظر شما مورد سوء استفاده قرار بگیره یا نه؟
جمهوری اسلامی آن برداشتی رو همه مفاهیم دینی، نه فقط مهدویت، از عاشورا بگیری تا مهدویت، برسید به مهدویت، تا شعائر، تا مناسک، تا حتی حج رو چنان استحاله کرده است، چنان سیاسی کرده است، چنان این مفاهیم رو به تعبیری به آلودگی کشانده است که شما هیچ مفهومی رو نمیتونید ازش دفاع بکنید.
به طور مشخص در مورد مهدویت و امام زمان من از شما میپرسم.
مهدویت، شما برخورد حکومت با جریان‌های مدافع مهدویت که قرائت دیگری از مهدویت دارن، قرائت انتظار محور از مهدویت دارن، نه قرائت انقلابی محوری که مورد نقد جناب آقای محمدی است و به درستی هم. ببینید چه برخوردی کردن با خانش انتظار محور، انجمن حجتی که البته مورد اتهام هست و ناجوان مردانه انواع اقسام اتهام ها به این انجمن نسبت داده شده. چون می‌بینی انجمن چجوری برخورد کرد جمهوری اسلامی با انجمن حجتیه.
بسیار خوب، پس دیدگاه شما این هست که از یک قرائت به خصوصی از ایده مهدویت هست که جمهوری اسلامی ایران و حکومت اسلامی در ایران حمایت می‌کنه. اجازه بدید که ما ببینیم آقای محمدی در این مورد چه دیدگاهی دارن. آقای محمدی شما چه فکر می‌کنید؟ کسانی معتقد هستند که به هر حال با وجود حکومت اسلامی در ایران ایده امام زمان میتونه که مورد سوء استفاده قرار بگیره.
ایده‌اش رو سوء استفاده نمیشه گذاشت، از این ابزارها استفاده میکنن. اون پنج مفهومی رو که من خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی اومده روی ایده اول و پنجم کاملا تمرکز پیدا کرده. اینکه مهدی یک چهره انقلابی است، قرار دنیا رو عوض کنه و ابزاری است برای جمهوری اسلامی برای بست امپریالیسم شیعی. همونطور که متاسفانه آقای میکائیل در بحثی که من کردم در مورد این ترکیب پنج ایده در سیر تحول تاریخیش در 300 سال، ایشون هم رفتن سراغ همون ایده انقلابی و به اون ایده جواب دادن، یعنی با نوعی تقلیل گرایی تلاش کردن که بحث من رو نفی کنن. جمهوری اسلامی از همه این ابزارها داره استفاده میکنه و اتفاقا این ابزارها همه برای سوء استفاده هست. مثل اینکه ما بگیم خانومی لباس زیبایی رو پوشیده برای دلربایی، این لباس برای دلربایی است، سوء استفاده از اون لباس نیست. جمهوری اسلامی این ابزارها براش فراهم شده در طول تاریخ. حکومت دینی به طور کلی از همه این ابزارها امروز داره به خوبی استفاده میکنه برای اینکه اهداف و مقاصد خاصی رو پیش ببره.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و آقای نیکائین در بحث امروز ما در تابو شرکت کردید. از هم بهتون سپاسگزارم.